سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اکثر کشورهای اسلامی امروز روز اولی عید قربان است و نماز عید ادا شد. حدود 1.5 میلیون مسلمان در مراسم حج امسال شرکت کردند. با ادای مراسم حج، عربستان سعودی امروز روز نخست عید قربان را اعلام کرد و با آنکه در مراسم حج امسال حدود 30,000 افغان هم اشتراک دارند، اما در کشور خود افغانها امروز عید نیست. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی امروز را عرفه و فردا را روز اول عید قربان اعلام کرده. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید این کشور علاوه بر ریاست کمیته نظارت از تحریم ها بر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری مشترک دو کمیته دیگر را نیز در این شورا بر عهده گرفته. محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که پاکستان معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم و ریاست مشترک گروه های غیر رسمی مستندسازی و تحریم ها را بر عهده گرفته. پاکستان در حال معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم را عهده‌دار می شود که خود به حمایت از تروریسم متهم است. در تازه ترین مورد ان ادعا کرد که در خاک پاکستان بر مراکز گروه های تروریستی حمله کرده که مسئولیت حملات در کشمیر را بر عهده گرفتند. شمار دیگری از کشورها و سازمان‌های تحقیقاتی نیز در گذشته ادعا کرده بودند که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، شبکه القاعده و لشکر طیبه در خاک پاکستان پناهگاه دارند. پاکستان در گذشته ادعای مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده، گفته که خود قربانی اصلی تروریسم است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک اعلامیه یوناما گزارش داده که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این زنان با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یوناما از خانه های خود کار می کنند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز با تایید این خبر گفته که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته. وزارت داخلی طالبان هم همچو تهدیدها را جرم خوانده، گفته که پلیس آنها در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت‌های شدید را وضع کردند و در اواخر سال 2022 کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی هم منع شد. با گفته مقامات اوکراینی، نیروهای روسی در شبانه روز گذشته حملات راکتی و طیارات بی پیلوت را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام دادند که در نتیجه 4 تن کشته شدند. ویتالی کلیچکو شهروال کیف گفته که در حملات شبانه روز گذشته روسیه بر کیف 20 تن زخمی شدند که 16 تن آنها در شفاخانه ها بستری شدند. این حملات پس از آن انجام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که از حملات طیارات بی پیلوت اوکراینی بر اهداف در داخل روسیه اصابت کرد انتقام خواهد گرفت. مقامات اداره امنیتی اوکراین ادعا کردند که ممکن است تا 40 طیاره بمفکن استراتژیک روسی که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای هستند در حمله حول جون هدف قرار گرفته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از ایلان ماسک ناامید شده و هشدار داد که ممکن است قراردادهای دولتی را با او لغو کند. ماسک برای حدود 130 روز در حکومت و رهبری دونالد ترامپ مسئولیت اصلاحات ساختار اداری و کاهش مصارف دولتی را بر عهده داشت. در هفته گذشته این میلیاردر آمریکایی که در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌ها مالک شرکت تسلا، اسپیس اکس و استارلینک نیز هست، حکومت ترامپ را ترک کرد و بلافاصله بالای برنامه اقتصادی ترامپ شدیداً انتقاد کرده، گفت که بدون او ترامپ نمی‌توانست که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود. شب گذشته دونالد ترامپ هنگام دیدار با مارک رات در قصر سفید در پاسخ به یک سوال خبرنگار گفت که ایلان ماسک او را ناامید ساخته. ترامپ سپس در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود که خود مالک آن است نوشته که آسان‌ترین راه کاهش میلیاردها دلار در بودجه حکومت لغو سبسیدی‌ها و قراردادهای ایلان ماسک با حکومت است. تیم فوتبال ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال رایافتند. ازبکستان شب گذشته در یک بازی در مقابل امارات متحده عربی مساوی شد و با افزودن یک امتیاز دیگر برایش خود را به راه خود را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه A قرار گرفت و نخستین کشور آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. جام جهانی فوتبال در سال آینده در قاره آمریکا برگزار می شود. ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو به طور مشترک میزبان این مسابقات خواهند بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم. امیدوارستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درسهای گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشمهای خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنید زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شعر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران می تانه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره ای زن بزرگ، شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم. رابعه بلخی. شاگردای عزیز، رابعه بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یک از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی می باشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی می باشه. رابعه بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شگفتایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابعه در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرهیخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابعه بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابعه بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سلایت بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابعه بلخی. رابعه بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابعه بلخی. اشعار رابعه بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابعه بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابعه بلخی و یا هم جایگاه رابعه در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابعه بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او با کارگیری شعر در بیان عشق و عواطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابعه بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنند و رابعه نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنند. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا امراهی کنین و از درس امروز نکات جدیدی را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابع بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیرگذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتن و داستان زندگی رابع در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای او همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابع بلخی یکی از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابع بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارث از عشق او با بکتاژ خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابعه را بر دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه او دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دست شب رگ های دست شب بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شعر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخرای درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درسای گذشته ایتان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوارستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوارستم چی که امروز ای درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوارستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز میکنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری، بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنین، آماده استین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترا حمایت کرده بسیار نقش مهمی را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یک از روشنفکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفتم ایشان البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده، ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا از طریق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا با تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده ها اونا را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانم‌ها بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت این بود که ایشان الهام بخش نسل‌های بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشن. و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مراکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهای به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تأثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان به ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پرافتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه ثریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیادی مواجه شدند، اما ملکه ثریا هرگز از تلاش برای اهداف که داشتک و آرمان هایی که داشتک دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه ثریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتان داده شده را با دقت میخوانین. تمام نکات که در درس مهم بود، مثلا ملکه ثریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همگیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درس های گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه ثریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه ثریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوارستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1390 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم برای ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 در مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و یک شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده صرف داده می شد اداره یک تن بود رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استادان استادان که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادان چنگ زده بودم و استادان هم باید روی خوب می کردم و خیلی استادان خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد تلخمند بودم مضامین دری و تاریخ بود، مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم. باز استاد می آمد می گفت کی درست تشریح می کند، باز اولی نفر بود دوست من بالا می کردم شاگردم استاد بلند کرده، باز استاد می گفت بیا حسان جان بیا درست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی درست تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست ها من به جای خود را برسانم. باز زمین که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در سلف 7-8 یک خانم بود، استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن مثلت استاد الات بگیم برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما استاد نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمی کنم که پیش یک استاد نی. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی، البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افغانستان ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بردم و مجرده برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک بشتر خورد یادم هست وقتی که یوتیوب چه قسم است مثلا، یعنی در چه شرایطی است، وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتار نمیکنم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وار بکنین که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه، متاسفانه نه. مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره، صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم، باور بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجرده ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشود و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراها در امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبود که کامرا به دست است، وارو بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامرا گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه ثبت میکنم کیلا انگیزه میگیره، به شوق ما صحبت میکنم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه میگیرم، چون بیشتر من چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونم مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامرا را به دست گرفت و ترایپاد را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا را صرف به صاحب برآمد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار، و اینی باعث میسازن که یک تعداد خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم، تقریبا مدت 1.5 سال میشه که من یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی دست دارم.
خب خودت از این هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرعتی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سرعتی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. اینا بیا باعث شد که من گفتم نه دیگه، یک تعداد میرم شرکت دارم میرفتم، مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. باز همی اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته به یه سب مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامه‌ش و اجنداش برقلن مفید واقع شود. و میاز باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن و جنه کلام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقت شانزایی میشن، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15,000 افغانی پیسی تکت شان رفت آمد میشه، اونمو مثلا مشتری به چرا ویزا کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافان صافی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیرم، البته یا پیام میده ما در خانماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزا را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از این پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیتن، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود و افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشه، دفتن یک مریض در کابل پیدا میشه، همون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نه وقت با ما تماس میگیرم ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، او میتونه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل میره میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خودم میخواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشد که افغان از یک کشور می باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان می با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد، اما حال عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردم، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن از اینکه ویزا صادر نمیکنه بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه و یک کشور با شوق و علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتره، ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرسش هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما دست فرات سل میکنه طرفش میگه برو ویزا نیست، میگه ویزا نمیتونم، اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی باز میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان همغالها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اما پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان متهم بدارید، تمام افغانا نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرست مشکل درست است، آدرست هم دقیق است، شماره تماسی دارش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل او را رد میکنه. گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکتان با شرکتان درگیر میشه، با شرکتان را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چی وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان مالگو قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاری ندارم. با مو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتونم تمام این جوانان و تمام این خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزه و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری، عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمان با شرکت دارا یا با کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران سبتنامه خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، سبتنام کسی کرر نمیتونه فعلا، و همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از برای ورکشاپ تمام شد، هم صرف تکت اونا به دست میارن و هم شرکت همراهشان قرارات رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت همراهشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همراه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بعد از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار بکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کس نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوانا بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان، یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته میگه بکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. بیر خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه، پس چی باید بکنه؟ شوهر از او به او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک دیرات افغانای ما به او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان نبود، به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده، به صورت درست الا سیرست پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد، ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار با هزینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانی ما راحت باشه؟ ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانی ما راحت ویزه حفظ بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشتم این موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن. بیاین اون جوانا رو حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود با بسنه مانت کنم. بگذار و دی گر قهر را این ساغری پر زهر را، بگذار و دی گر قهر را این ساغری پر زهر را، تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم،
شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا دو سبار